بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی بر مبنای محکمات آیات و احادیث اهل بیت علیهم السلام. در تحقیق معنای بدا مسلم شد که بدا در علم ازلی الهی و در مقام مشیت الله راه نداره. محل بدا در مادون مشیت است. نکته اول. و بعد بزرگوار در فصلی که در دست داریم انشاءالله که خلاصه در این جلسه یا جلسه آینده به پایان میرسه، در این فصل بزرگوار علی الله مقامه فرمود که هر شیئی در عالم خلق صاحب چهار تا مقامه، چهار تا مرتبه هست به تصریح کتاب خدا و بنابر روایات اهل بیت علیهم السلام، معنی که اقتباس میشه از خلقت، از حکمت الهی در خلقت اشیا، این هست که در هر شیء این چهار مقام را داریم. حکمت الهی در خلقت اشیا و مخلوقات این هست که خدای متعال اول مطلقات را، مؤثرات را، اول عوالم را خلق میکنه و بعد اشیا را در درون عوالم خلق میکنه. مطلبی که در دروس مبارکه خیلی برش اصرار داشتند و میخواندیم در همین صبح جمعه، فرمود که خدای متعال از عدم صرف خلق نمیکنه. بنای حکمت الهی این هست که خدا اول امکان را، اول عوالم را، اول مطلقات را، مؤثرات را خلق میکنه و بعد از عوالم، از امکان، افراد را خلق میکنه، اشیا را خلق میکنه. پس هر شیئی در مافوق خودش یک مؤثر داره، یک مطلق داره، یک بالا دست داره. مطلب واضح و بدیهی هست. به خلقت شیء بالا دست میگیم خلقت نوعیه و به خلقت خود شیء میگیم خلقت شخصیه. پس یک خلقت نوعیه داریم و یک خلقت شخصیه. در حکمت هم ثابت هست که اقل ترکیب، ترکیب ماده و صورت هست. پس ما یک ماده و صورت نوعیه داریم، یک ماده و صورت شخصیه. میشه چهار تا مقام: ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. مطلب واضح الحمدلله. آیه قرآن هم همین را می فرماند: و خلقنا من کل شیء زوجین. ما هر چیزی را دو جفت آفریدیم، زوجین آفریدیم، یعنی به چهار تا مقام آفریدیم. پس میشه ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. بزرگوار علی الله مقامه فرمود بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام هر کدوم از این چهار مقام را برش اطلاق خاصی میکنن. اطلاقات اینطور شد که مقام ماده نوعیه مقام مشیت الله، مقام مشیت مقام ماده نوعیه هست، مقام اراده مقام صورت نوعیه هست، مقام قدر مقام ماده شخصیه هست و مقام قضا مقام صورت شخصیه هست. و سه تا اصطلاح دیگر داشتیم که درباره این چهار مقام بود به اسم اذن، اجل و کتاب، که بنابر فرمایش امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمود ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبعه، نیست چیزی در زمین و آسمان مگر به هفت مرتبه. این هفت مرتبه باید برش تعلق بگیره: به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب. مشیت، اراده، قدر و قضا که گفتیم این چهار مرتبه کلی بود، و اذن و اجل و کتاب. فمن کان یزعم انه یقدر علی نفس واحده فقط کفره. امام صادق میفرماید هر کس که یکی از این مقامات را انکار بکنه یا گمان بکنه که یکی از این مقامات وجود نداره فقط کفره، این شخص کافره. یعنی عباراتی که میخوانیم در حکمت عباراتی هست که بر مبنای محکمات مذهب اهل بیت علیهم السلام. پس این شد مقامات مشیت، اراده، قدر و قضا. بزرگوار علالله مقامه فرمود که در هر مرحله که مرحله بعد هنوز به منصه ظهور نرسیده، در هر مرحله ما احتمال بدا داریم، میشه بدا صورت بگیره. مثالش را هم زدن به ساختن یک تخت چوبی، یک تخت چوبی که مثلا برای یک سلطان میخواد یک نجار بسازه، یک تخت سلطنت بسازه. تخت سلطنت را که نجار میخواد بسازه، ماده نوعیه این تخت چیه؟ ماده بالا دستش چوبه، باید سراغ چوب بره. این چوب را در کجا پیدا میکنه؟ مثلا در درخت گردو میبینه چه چوبی مناسبت داره ازش این تخت سلطنت ساخته بشه. این درخت گردویی که سراغش میره میشه صورت نوعیه. بعد این درخت گردو را بر میداره بر اون اندازگیری هایی که مد نظرش هست باید تخت سلطنت ساخته بشه، بر مبنای این اندازگیری ها قطعه قطعه میکنه و برش میزنه، اندازگیری میکنه. بهش میگیم مقام ماده شخصیه یا مقام قدر، مقام تقدیر. تقدیر را وقتی به فارسی برگردانیم میشه اندازگیری. میگن مقدارگیری، مقدار را پیمانه، مثلا مقدار غذا باید 7 پیمانه باشه، 4 پیمانه باشه، یعنی اندازگیری. مقام قدر یعنی مقام اندازگیری، یعنی بر مبنای اون شیئی که میخواد بسازه، اون مصنوعی که میخواد بسازه، اجزایش را اندازگیری بکنه. بعد که این اجزای اندازگیری شده را به هم ترکیب کرد، به هم چسبان، میشه مقام قضا. مقام قضا یعنی ترکیب و چسباندن اجزای اندازگیری شده. تا لحظه ای که اون جزء آخر را در سر جای خودش قرار بده، تا این لحظه احتمال بدا وجود داره که از تصمیمش صرف نظر کنه، از ساختن این تخت چوبی برگرده، بگه من تخت نمی سازم، بیاد قطعات را به اندازه های دیگر برش بزنه یا بسوزانه، یک بلای دیگر سرش بیاره. پس تا اون جزء آخری که سر جای خودش بخواد بگذاره جای بدا هست، ولی وقتی که اون جزء آخر را گذاشت به مقام امضا میرسه. به مقام امضا رسید یعنی این شی، این متا، این کالا دیگه ظاهر میشه، قابل درک میشه، ملموس میشه، به قول امام کاظم صلوات الله علیه مدرک میشه، دیگه ظاهر میشه، در آدم خارج دیده میشه. اینجا دیگه جای بدا نداریم، این شی ظاهر شد، نمیشه دیگه جلو ظهورش را گرفت، ظاهر شده. میشه استدراک کرد، میشه توبه کرد، میشه تدارک کرد، ولی وقتی ظاهر شد نمیشه گفت ظاهر نشد. نه، ظاهر شد یعنی ظاهر شد. پس اینجا دیگه جای بدا از بین میره. وقتی به مقام امضا برسه دیگه بدا محال میشه، نباید توقع بدا داشت. میفرماد الدعا عبارت امام علیه السلامه. بزرگوار اینجا عبارت را مطرح فرمود و تحقیق فرمود. الدعا يرد القضاء، دعا قضا را برمیگردانه. ولو ابرم ابرام، اگرچه خیلی محکم شده باشه، ولی تا وقتی به مرحله امضا نرسیده، تا وقتی به مرحله امضا نرسیده میشه قضا را با دعا برگردان. الدعا سلاح المؤمن. ولی وقتی به مرحله امضا رسید، حضرت چه میفرماد؟ امام کاظم صلوات الله علیه میفرماد فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء. وقتی که این قضا به مرحله امضا رسید دیگه بدابردار نیست، ظاهر شد، دیگه باید تدارک‌های بعدیش را کرد، جبران‌های بعدیش را کرد، اون شی، اون کالا، اون متاع، اون کار، اون فعل ظاهر شد، این گناه صادر شد یا این ثواب صورت گرفت یا این کار انجام شد، دیگه نمیشه جلوش را گرفت، باید فکر بعدش را کرد، دیگه به عقب نمیشه برگشت، اینجا دیگه جای بدا نیست. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که هر شیعی بر حسب خودش چه بسا در مقام قدر قرار داره نسبت به شیع بعد، اگرچه خودش به مقام امضا رسیده. این مطلب بسیار ظریف و لطیفی بود. به عنوان مثال، مثل درختی که فرض کنیم یک نجاری رفت این درخت را، یک درخت گردو را ازش الوار تهیه کرد، چوبهای سمتری از این تهیه کرد، از یک درخت گردو چوبهای دومتری، چوبهای سمتری از این درخت تهیه کرد، این الوار دومتری برای خودش الوار دومتریه، برای خودش امضا شده هست، نمیشه الوار نباشه، ولی برای تخت سلطنت که قرار ساخته بشه مثلا در مرحله اراده هست، در مرحله قدر هست، هنوز تخت سلطنت از این ظاهر نشده، پس هر شیعی برای خودش وقتی ظاهر میشه مقام امضا را داره، ولی نسبت به شیع دیگر مقام امضا نداره. وقتی شیع دیگر از این استحصال شد، ساخته شد، اون وقت شیع دیگر به مقام امضا میرسه. این نکته بسیار ظریفی بود که در این نکته خلاصه در اواسطش بودیم، ادامهش را میخوانیم. میفرماد که فاذا لاحظت الاشیاء من حیث انفسها بل اجزائها بل ذراتها و اطرافها تجدها ممضاه فی حدها و مقامها. هنگامی که ملاحظه میکنی اشیاء را از حیث خودشون، یعنی الوار را نگاه میکنی، تخت چوب را نگاه میکنی، از حیث اینکه تخت چوب تخت چوبه، این تخت چوب ساخته شده هست از حیث خودش، وقتی به حیث خودش نگاه میکنی، به اجزایش نگاه میکنی، به ذراتش نگاه میکنی، به اطرافش نگاه میکنی، میبینی میابی که این در مقام خودش به مرحله امضا رسیده. این تخته چوبه، نمیشه گفت تخته چوب نباشه، تخته چوب هست، میشه گفت تخت سلطنت نباشه. پس هر شیعی به حیث خودش در مقام خودش در مرحله امضا هست، به مرحله امضا رسیده که ظاهر شده. فانها ان لم توجد لم تكن اصلا. میفرماد اگر که یافت نمیشد، اگر ایجاد نمیشد، که اصلا نبود. وقتی که هنوز نیست، نیست، اسمی بهش تعلق نمیگیره، به تخت چوب نمیگن تخت سلطنت. وقتی که نیست، نیست، ولی وقتی ظاهر شد اسم بهش تعلق میگیره، وقتی شد تخت سلطنت میگن تخت سلطنت، وقتی موجود شد موجوده. یعنی مطالب خیلی الحمدلله واضح و بدیهیه، مطالب حکمت. میفرماد که سهل ممتنع هست، خیلی آسانه برای کسی که خدا چشم و گوشش را باز کرده باشه، خیلی مشکله برای کسی که خدا به واسطه غرضش چشم و گوشش را بسته باشه. میفرماد که شیعی که ایجاد نشده، که ایجاد نشده اصلا. و ان وجدت فی حدها از ذاتی امزیت، اگر هم که ایجاد شده به مرحله امضا رسیده که ایجاد شده، هست، موجوده، ظاهر شده. ثم لا یعقل ان لا تکون امزیت فی و ان محیت ان لوح عرضی لم تمح عن لوح امکانها و وقتها. میفرماد که معقول نیست وقتی که یک شیئی امضا شده بگیم امضا نشده باشه. آقا یک کاری صورت گرفت، یک طرف فوت کرد، دیگه اینجا نشین دعا بخوان خدایا زندش کن، اینجا جای دعا خواندن نیست، تا وقتی مریضه، تا وقتی ناخوشه، احوالش خوب نیست، دعا بخون. وقتی که فوت کرد از دنیا رفت، اینجا بدا حاصل نمیشه، اینجا فکر بعدش را بکن. میفرماد وقتی یک فعلی، یک شیئی ظاهر شد، نمیشه گفت ظاهر نشد، ظاهر شد. انسان باید که خلاصه صاحب عقل سلیم باشه. میفرماد و ان محیت ان لوح عرضی لم تمح ان لوح مکانها و وقتها، می‌فرماد وقتی یک فعلی به منصه ظهور رسید، ظاهر شد، ممکن هست که محو بشه از لوح عرضی، ولی در لوح ذاتی خودش محو نمیشه. یعنی چه؟ فرض کنیم نعوذ بالله یک آقای امر یک گناهی را مرتکب شد. این گناه که از این شخص ظاهر شد، گناه امضا شد، ظاهر شد، اگرچه این گناه رفت به زمان گذشته، اگرچه از لوح زمان محو شد، ولی در جای خودش چیه؟ باقیه، در لوح ذاتی خودش باقیه. پس هست که در لوح زمان محو بشه، هست به زمان گذشته به پیونده، ولی از لوح ذاتی خودش محو نمیشه. دیگه این گناه از این شخص صادر شد، باید به فکر توبه باش، دعا کنه خدایا این گناه من به زمان قبل برگردم، به من مثلا فرصت بده این گناه از من صادر نشه. این هذیان گناه را کردی، از خدا بخواه که گناهت را بیاموزه، عقوبتش را از تو نگیره. پس می‌فرماد اگرچه در لوح عرضی محو بشه، ولی از لوح مکان و وقت ذاتیش محو نمیشه. فتبین ان المحو فی علم الله بعد ما علم الاشیاء غیر معقول. می‌فرماد واضح شد، عبارات خیلی آسانه، واضحه، ولی نتایج خیلی بزرگه. می‌فرماد واضح شد که محو در علم خدا بعد از این که خدا علم داره به اشیاء معقول نیست. نمیتوانی گذشتت را پاک بکنی، نمیشه گذشته را پاک کرد. این به مرحله امضا رسید، این در علم خدا ثبت شده، نمیشه پاکش کرد، اگرچه از لوح زمان محو شده، ولی باید تدارکش کرد. میشه تدارکش کرد، میشه جبرانش کرد، ولی نمیشه محوش کرد. نمیشه سرنوشت را به قول معروف از نو نوشت، سرنوشت را از اول نمیشه نوشت. سرنوشت نوشته شده هست، باید آینده را جبران کرد. زمان حالی که الان در دست داریم وقت جبرانه، وقت تدارکه. میفرماد که اگر در علم خدا ثبت شد، دیگه پاک کردن این واقعه، این فعل غیر معقوله، دنبال پاک کردن به گذشته نباش، به فکر حال آیندت باش. فان الله سبحانه لیس ینسا ولا یغیب عن نظره شی ولیس کتاب علم الله الحادث الذی اشار الی علمها عند ربی فی کتاب غیر صفحه الحقایق العلمیه. می فرماد خدای سبحانه فراموش نمی کنه، خدا فراموش نمی کنه، از نظر خدا غائب نمیشه. تو فراموش میکنی، ممکنه ما فراموش کرده باشیم، ولی خدای ما فراموش نمیکنه. از نظر خدا این غایب نیست، محو نمیشه. نیست کتاب علم خدا، کتاب علم حادث خدا که در قرآن میفرماد علمها عند ربی فی کتاب، یعنی لوح محفوظ، نیست لوح محفوظ غیر صفحه حقایق علمیه. نمیشه لوح محفوظ را رفت پاکش کرد، این در لوح محفوظ ثبت شده. پس باید انسان عاقلانه فکر کنه، اگر گناهی صادر شد نمیشه این را از صفحه علم خدا پاک کرد، ولی میشه جبرانش کرد، میشه تدارکش کرد. میفرماد چه بسا در همین کتاب مبارک حدیقه خواندیم، چه بسا گناهی که از مؤمن صادر میشه، اینقدر خدا کریمه، اینقدر محمد و آل محمد علیهم السلام رؤوف و رحیم هستن که از ملائکه این گناه را ستر میکنن، مستور میکنن، ملائکه ملتفت نمیشن این مؤمن این گناه را مرتکب شده. اینقدر خدا ستاره، اینقدر این نفوس مقدسه ستارن، ستاری میکنن. میشه جبرانش کرد، میشه تدارکش کرد، ولی نمیشه از صفحه علم خدا محوش کرد. مطلب واضحه. فلا یمحا من الحقایق شیء عن وقته و محله ابدا. پس محو نمیشه از حقایق شیء از وقت خودش و محل خودش ابدا، از صفحه علم خدا محو نمیشه. و لیس ربک بمتغیر العلم یزید و ینقص و ینسا و یذکر. نیست خدا که علمش متغیر باشه، یک روز زیاد بشه، یک روز کم بشه، یک جا یادش بره، یک جا یادش بیاد. نعوذ بالله. تغییر و تغییر در خدا، در صفات الهی راه نداره. اگر تغییر و تغییر راه داشته باشه که خلق میشه، اسمش خدا نمیشه. پس در علم خدا هم زیادتی، نقصان، فراموشی، حافظه، به یاد آوری نداره. تعالی اما یقود العادلون عدوان کبیرا، منزه خدا، متعالی خدا از آنچه که منحرفین درباره صفات خدا، درباره ذات خدا به خدا نسبت میدن. پس در علم خدا هم زیادتی و نقصان نداریم. فاذ لم یکن محو ولا اثبات فی الواقع ای الذرات الوجود فانما هو فی الاضافات و فی الامکنه الارضیه لذاتیه فهی من المشیه فما دونها لا فی العلم. می فرماد که پس وقتی که فاذ لم یکن محو ولا اثبات فی الواقع، می فرماد وقتی محو اثباتی در واقع در علم خدا نباشه، محو اثبات گفتیم در لوح زمانه، در لوحای عرضیه، پس چه میشه نتیجه مطلب؟ فهی من المشیه فما دونها لا فی العلم. پس محل بدا در مادون مشیت الله، نه در علم خدا. ما در علم خدا، در علم ازلی الهی محو اثباتی نداریم. بعد بزرگوار علی الله مقام احادیثش را از اهل بیت علیهم السلام شاهد بر مطلب ذکر میکنن که انشاءالله در جلسه آینده خونده میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.